در هر جای ایران عزیزم شنونده هستید، از این لحظه تا ساعت 6 بامداد در کنار شما خواهیم بود. ابتدا اولین بخش از این برنامه رو خواهیم شنید. نیستان رو تقدیم شما میکنیم.
صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب نیستان در این بهار دلانگیز، که بسیار خرسندیم از رادیو فرهنگ با شما گرامیان هستیم. ورودی برنامه‌مون رو می‌خوایم با یک تصنیف بسیار زیبا، ماندگار و خاطره‌انگیز شروع بکنیم. بهار دلنشین یا بهار آرزو با صدای غلام حسین بنان و شعر بیژن ترقی و آهنگسازی جاودانه روح الله خالقی.
Oh,
خیلی خوب، با نیسان همراه هستید و وقتون رسیده که در خدمت جناب استاد دکتر منوچهر صحبایی، پیانیست، آهنگساز و رهبر ارکستر سمفونیک باشیم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید آقای دکتر صحبایی.
خیلی متشکرم، سلام بر همگی.
خب ما در ادامه برنامه قبل قرار چی بشنویم، چی معرفی میکنید؟
ولی در برنامه قبل قسمتی از دستگاه چارگاه اثر آلفرد ژان باتیست لومه رو گوش کردیم و در این برنامه به شنیدن ادامه اون اثر مشغول میشیم.
ما قبلی رو مقدمه‌ش و اوورتورش رو شنیدیم، چی بود؟
ما مقدمه و یک آندانته شنیدیم و الان با یک آندانته که در 4/4 هست و درآمد نام داره ادامه میدیم.
خب آندانته هم یه توضیح کوتاه بفرمایید بیشتر آشنا بشیم.
آندانته از کلمه آندار در ایتالیایی هست، یه تمپویی است که تمپوی طبعا قدم زدنه، با تمپوی که آدم با آرامش قدم میزنه به این میگن آندانته.
با تو معنینه. بسیار خوب، میشنویم و برمیگردیم. Thank you.
قسمت بعدی این اثر یک تصنیفه. این قسمت نوشته شده در یک اندانتد در 3/4 و ادامه پیدا میکنه، میره توی یک آواز زابل که اونم در آندانته و 4/4 نوشته شده و ادامه اون میرسه به یک تصنیف که در مورد اون بعد صحبت خواهم کرد. قسمت از دستگاه چارگاه با یک تصنیف به اسم بیش از این دیگر به پایان میرسه. ریتمش در 6/8 و این هم یک آندانته هست.
خیلی خوب، این اثر با نوازندگی پیانو استاد منوچهر صحبایی بود که شنیدید. جناب استاد سپاس، با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. رادیو فرهنگ بشنوید.
خیلی خوب، رسیدیم به بخشی که میخواییم صدای جناب آقای صادق چراغی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی نوایی رو بشنویم. در همین جا بنده به ایشون سلام و عرض ادب دارم.
درود بر شما جناب مهدوی گرامی و همکاران گرامیتون، من همراه شما هستم.
درود بر شما آقای چراغی، بشنویم برامون در این برنامه چی خواهید داشت.
جناب مهدوی، اگر اجازه بدید ما در این برنامه با موسیقی ترکمنی باشیم، البته سراغ یک هنرمند خوب و شناخته شده گنبدی بریم، آقای حمید رژیم، که آلبومی هم از خودشون منتشر کردن در زمینه ساز دوتار ترکمنی، و همه اینها باعث بشه که با شنوندگان خوب شما با موسیقی ترکمنها بیشتر همراه بشیم.
خیلی خوب میشنویم.
خواهش میکنم، من خدمتتون هستم.
سپاس از شما.
درود بر شما شنوندگان خوب برنامه نیسان. ما در این بخش با موسیقی اقوام هستیم و البته موسیقی قوم ترکمن و یکی از هنرمندان خوب ترکمنی آقای حمید رشیم، که آلبومی با نام صدای صحرا رو از خودشون منتشر کردن، که اگر اجازه بدید آغازگر این بخش از برنامه بخشی از موسیقی های این آلبوم باشه. اون چه که شنیدید نوای دوتار خونیاگر گرامی آقای حمید رشیم، از هنرمندان خوب گنبد و یکی از کتابهایی که در زمینه موسیقی ترکمنی منتشر شده که حوزه هنری اون رو منتشر کرده، موسیقی آیینی قوم ترکمنه، که پژوهشگر گرامی آقای موسی جرجانی اون رو پژوهش و نگارش کردن. به تازگی شوربختانه آقای جرجانی خبردار شدم که در بیمارستان بستری بودن و البته این روزها حالشون بهتره. امیدوارم که این استاد گرامی خوب و تندرست باشن. در همین کتاب موسیقی آیینی قوم ترکمن آقای موسی جرجانی درباره گنبد کابوس نوشته که این منطقه از شرق به مینودشت و کلاله، از شمال به ترکمنستان، از غرب به علی‌آباد کتول و آقلا و از جنوب به آزادشهر محدوده. در عهد کهن نام این منطقه جرجان بوده که در عهد تیموریان و مغولان به طور کل از بین رفت. در عهد آل زیار مجدداً بنای آن در کنار محل قدیم تجدید شد. در عهد پهلوی اول نقشه جدید از سوی آلمان برای آن کشیده شد و در سال 1316 به خاطر وجود مقبره قابوس ابن وشمگیر نام گنبد کاووس را بر آن نهادند. گذری داشتم به شناخت شهر گنبد به سبب اینکه آقای حمید رشیم از هنرمندان این شهره.
یا تاخیرم گلمش جانه ایل مل گلمگه با تواصل مشیانه ایتر و من
dünyadayı her yar kadrini anladım. İstedim tapmadım bu yey gidadın sadını. Haberin göndermiş yar yar yar yar yar. Badi sabadın ölü seyran etmiş yar hicradan.
یکی دیگه از کتابایی که در زمینه موسیقی ترکمنی نگاشته شده و کسانی که علاقمند هستن تا درباره ترکمنها و موسیقی اونها بیشتر بدونن، کتاب موسیقی ترکمنی آقای محمد تقی مسعودی است که در این کتاب ما آوانویسی و تجزیه تحلیل برخی از مقام‌های موسیقی ترکمنی رو داریم. این کتاب رو که پیشتر انتشارات سروش اون رو منتشر کرده، خوشبختانه انتشارات ماهور نیز دست به نشر اون زده و این کتاب رو علاقه‌مندان میتونن هم از نشر ماهور و هم از نشر سروش تهیه کنند. در این بخش از برنامه اگر اجازه بدید من با توضیحات آقای حمید رژیم همراه بشم و درباره آلبومش گفتگوی کوتاهی داشته باشیم و بخشی از این آلبوم رو بشنویم. آقای رژیم سلام و درود، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام بر شما و شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما. آقای رژیم شما دقیقاً زاده کجا هستید؟
من زاده گنبد و فعلاً تو همین گنبد زندگی میکنم دیگه. استان گلستان میشه دیگه.
استان گلستان. زاده چه سالی هستید؟
من 1346.
1346. آقای رژیم ما یکی از موسیقی های شما رو شنیدیم. نام آلبومی که این موسیقی رو گزینش کرده بودید برای ما چی بود؟
به ترکمنی سهران سیسی میشه، به فارسی صدای صحرا میشه دیگه.
صدای صحرا. نام تراکی که شنیدیم چی بود؟
گلرکتم هست. گلرکتم چون یه جور مقامیه که به غیر از ترکمنام یعنی اکثرا خیلی دوستش داره اینو، حتی غیر ترکمنام همینو به نظرم پخش کنیم بهتره. گلرکتم به معنی گل در راه یار کاشتن دیگه.
گل در راه یار کاشتن. پس اجازه بدید آقای رژیم ما بخشی دیگه از این موسیقی رو با شنوندگان گرامی بشنویم و بازگردیم.
باشه.
اون چی که شما در این مجموعه تازتون اجرا کردید مقام های سازی یا مقام های سازی آوازی؟
با اینا میشه آوازم خوند، بعضیشون شعرم داره، ولی اینا همشون اکثرا به صورت سازی نواخته میشه، بدون کلام نواخته میشه اینا. چون من خودم نوازنده دوتارم، البته آوازم کار میکنم به صورت برای تدریس و اینا، نه اینکه خودم بخونم و اینا، ولی تدریس میکنم برای شاگردام اینا.
بله بسیار عالی. آقا رژیم اگر بخواید شنوندگان گرامی رو دعوت کنید که یکی دیگه از موسیقی های مجموعه تازه شما رو بشنون، چه موسیقی رو پیشنهاد میدید برای شنیدن؟
اون گلرکتم که گفتم یه نوای خیلی نرم و ملایمیه، ولی حالا پیشنهاد میکنم که آتسپان به معنی دویدن هست که یه مقدار حالت هیجانی و یورتمه و اینا داره، یعنی بر اساس حرکات اسب درست شده. اینو پخش کنین. یا اینکه باغ سیلم خوبه. باغ سیلم از اون مقام های خیلی قوی و تند و هیجانیه دیگه، اونم میتونیم پخش کنیم.
خب اجازه بدید اول همون که گفتید بیشتر از ریتم یورتمه اسب گرفته شده، نامش چی بود؟
آتسپان. آتسپان دویدن اسب میشه دیگه.
دویدن اسب. اجازه بدید باشه بندگان گرامی این موسیقی رو مرور کنیم و بازگردیم. موسیقی شنوندگان گرامی، شما با بخش موسیقی اقوام برنامه نیستان همراه ما بودید. از اینکه ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم و بهترین ها رو براتون آرزو مندم.
من هم از شما تشکر میکنم جناب آقای چراغی.
خدا نگهدار.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
در این بخش از نیستان همراه میشیم با خانم سحر کمالوند، کارشناس موسیقی، که در برنامه قبل به تاریخ موسیقی از دوره قاجاری پایانش در عصر پرداختیم و تحولات اجتماعی رو بررسی کردیم. خانم کمالوند خیلی خوش آمدید.
متشکرم آقای مهدوی. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان نیستان.
خیلی خوب خانم کمالوند، پیرو برنامه قبل تحولات اجتماعی رو بررسی کردیم، به مشروطه رسیدیم و حالا میخوام ببینیم موسیقی دانان دوره مشروطه چه کسانی بودن و چه اتفاقاتی در موسیقی کشور افتاد.
خب ببینید، من اول یه مطلبی رو عرض کنم خدمتتون که جنبش مشروطه در واقع یکی از نقاط مهم تحول در تاریخ معاصر ایرانه و به همین دلیل ممکنه که درباره تأثیرات حالا غیر آگاهانه و ناخواستش هم یه اقراقهایی هم صورت بگیره. یعنی ما یهو به صورت مثلا یه چیز بی‌نقص بهش نگاه کنیم به خاطر اهمیت موضوع، در صورتی که باید آگاه باشیم به نواقصش، به کاستیهاش و همه اینا رو با هم در نظر بگیریم. برخی موسیقی مشروطه رو در واقع نخستین صداهای موسیقایی انتقادی در تاریخ موسیقی میدونستن یا حالا اعتراضی میدونستن. در مورد تاریخ موسیقی ایران ما تا یک جایی اطلاعات مکتوب نداریم، یعنی حالا توی رسالات و چیزهای دیگه هم خیلی اشارات دقیقی نشده. به همین دلیل ما نمیدونیم که آیا در قدیم موسیقی انتقادی یا اعتراضی وجود داشته یا نه. البته اینو میدونیم که ما در زمانهای قبلتر در واقع اعتراض ها رو یا انتقاد ها رو با کلام، خب هنر ما کلام محوره، ما ادبیات نقش اساسی داره توی همه هنرها، حتی نقاشی، و بر اساس اونه که شاید خیلی از هنرها شکل گرفته و زیر مجموعه اون بوده. در موسیقی هم حالا مطالب و منه دارم شاخه به شاخه میشه، ولی اینو باید بگم که در موسیقی هم موسیقی ما خیلی کلام محور بوده در قدیم و البته کمک میکرده، کمک رسان بوده. خب موسیقی هنر انتزاعی، ارتباط گرفتن از راه کلام خیلی راحت تر میشه. یعنی ما وقتی میگیم موسیقی انتقادی یا موسیقی اعتراضی، بیشتر کلامه که تعیین کننده است. یعنی ما توی دوره هایی شاهد این بودیم که معمولا ملودی هایی که استفاده های گوناگون میشده در کوچه و خیابان شعرش رو تغییر میدادن و همونو اجرا میکردن، یا حالا الزاماً ملودی هم نداشته، یعنی بر روی قطعه ضربی این اتفاق میافتاده، ملودی خاصی وجود نداشته، که نمونه هایی هست از این اشعار در زمان قاجار و قبل ترش که دوستان با جستجوی ساده میتونن پیدا کنن. تا اینکه رفته رفته ما میرسیم به اینکه هنرمندانی هستن که خب دغدغه وضع موجود رو پیدا میکنن. حالا ممکنه سوال بشه که موسیقی مشروطه چقدر تعیین کننده بود توی جنبش مشروطه. این از نظر من، حالا اگر که بخوایم طرح موضوع بکنیم، خیلی شاید سوال درستی نیست، ولی به کرات پرسیده میشه، به خاطر اینکه الزاماً هنرها تأثیر نمیگیرن از شرایط اجتماعی. میتونن تأثیر بگیرن، ولی ما خیلی مثالها داریم در تاریخ موسیقی جهان مخصوصاً که خیلی اتفاقات رخ داده و هنر تأثیری نپذیرفته به طور خاص.
یعنی فی نفسه هنر